ساعت 16:04 روز جمعه 27 بهمن ماه 1402 رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. اینجا رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هست روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. در ادامه برنامه ها هم با ما همراه باشید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم. پرسمان تاریخی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم و از اینکه خداوند توفیق داد باز هم در خدمت شما باشیم خداوند رو شاکریم. در خدمت کارشناس محترم پرسمان تاریخی هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام و عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و گرامی در خدمتم.
از شما سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. با پرسمان تاریخی همراه باشید. نخستین سوال آماده پخش رو خواهیم شنید.
من از شیراز به بحث زنگ می‌زنم. حقیقت سوال در مورد حکومت حضرت علی علیه السلام داشتم. ما در کتاب‌ها خوندیم و بسیار شنیدیم که حضرت علی علیه السلام بیت المال رو به تساوی بین مردم تقسیم می‌کردن و بعد بیت المال رو جارو می‌کردن و دو رکعت نماز می‌خوندن. این سوال پیش میاد که آیا فقط تحت حکومت اسلامی مردم مدینه و کوفه بودن یا اینکه نه به بیت المال به مردم دیگه از خارج از این دو شهر هم می‌رسیده؟ و اینکه آیا حکومت اسلامی مخارج زیادی داره، دفاع داره، هزینه امنیت داره، هزینه راه‌ها و در حد اون موقع پل‌ها و اینها رو داره، چطور ممکنه یک حکومتی رو با این روش بشه اداره کرد؟ یا اینکه این موضوع از اساس دروغه یا اینکه اصولا این حکومت منجر به شکسته؟ من این سوال می‌خواستم از کارشناس محترم برنامه پاسخ بدن.
جناب استاد پیشوایی درباره مطلبی پرسیدن که ممکنه سوال خیلی دیگر از شنوندگان هم باشه وقتی این ماجرا رو می‌شنون که سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام در تقسیم بیت المال قدری سوال برانگیزه، به ویژه با توجه به شرایط کنونی جامعه ما. بفرمایید که از نظر تاریخی مطلب به چگونه است.
سوال اولیشون این بود که آیا این فقط برای مردم ساکن مرکز حکومت تقسیم میشد در مدینه یا بعد در کوفه یا شامل همه میشد؟
بله،
اصل سوال اینه. بله.
سوالشون این بود، درسته؟
محور اصلی سوالشون نه. و اشتباه نکنم فرمودم بیت المال. ببینید بیت المال یه اسم عمومیه. بیت المال یعنی اموال عمومی. اموال عمومی اون زمان چند جور بود و تقسیم اینا فرق میکرد. اون چه از غنایم جنگی که در زمان علی علیه السلام غنایم جنگی با غیر مسلمان ها پیش نیامد،
بله،
در زمان خلفای قبلی بود. اون چه از غنایم جنگی به دست می آمد بین رزمندگان تقسیم می شد.
بله.
خب این به نوعی مثلا بیت المال بود ولی بین رزمندگان تقسیم می شد.
کسانی که در جهاد
شرکت داشتن. خب. پس نصیب کسی دیگه نمی شد. اهم از این که ساکن کوفه باشه یا مدینه باشه یا نباشه. بین بله. رزمندگان تقسیم می شد. یکی از انواع عرض کنم که بیت المال که ما به عنوان بیت المال و اموال عموم ازش نام میبریم خراج بود. خراج هم چند جور بود. عمدتا خراج زمین بود. عواید دولتی حاصل از زمین ها بود که زمین های دولتی بود و در اختیار بعضی از مردم قرار میگرفت و میباید سالیانه چیزی به حکومت اسلام بپردازن.
بله،
این از عواید مهم اون زمان بود. یکی از ارقام مهم بیت المال اون زمان وقتی اسم میبریم این بود. عواید عمومی بود. از نامه های علی علیه السلام مخصوصا از نامه امام به مالکش در بر میاد که اینجور اموال مال نصیب همه میشد، نه فقط مخصوص مردم مکه، مردم مدینه، یا بعدا مرکز خلافت حضرت منتقل شد به کوفه فقط مخصوص مردم کوفه، نه این شامل همه میشد، بین همه تقسیم میشد، منتها به اندازه نیاز حکمرانان حضرت، کارگزاران حضرت در محل صرف میکردن، اضافه را میفرستادن برای مدینه یا کوفه،
برای مرکز حکومت،
مرکز حکومت که اونجا این به صورت مساوی تقسیم میشه.
بسیار خوب. خب پس با این حساب میشه گفت که همه مردم سهیم بودن در این بیت المال،
اختصاص به چیز نداشت،
به مردم پایتخت نداشت. خب جناب استاد در ادامه سوالشون این مطلب رو مطرح کردن که به هر حال به این شکل تقسیم کردن که همه رو تقسیم میکردند و بعدش هم نماز میخوندن در محل بیت المال، آیا نیازهای دیگری نداشت حکومت اسلامی در اون زمان؟ این چگونه است؟
نیازهای دیگه داشت، ولی نیازهای دیگه را داوطلبانه انجام میدادن، حالت بسیجی داشت. هم حکومت، همجور که در متن سوالم آمده ایشون هم اشاره کردن، هم حکومت اون زمان پیچیده نشده بود، ما نباید با زمان خودمون مقایسه کنیم.
بله.
هم حکومت اون به اون صورت پیچیده نشده بود، مثلا سه قوه باشه، سه قوه مستقل از هم، قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه، نیروهای مسلح حقوق بگیر که نظامگری شغلش باشه، اینا اینجوری که میدونیم نبود که.
بله.
بسیاری از کارها مخصوصا قسمت‌های امنیتی و حفاظتی و حفظ مرزها داوطلبانه بود، منتها به اینها از بیت المال چیزی پرداخت میشد، اون مقدار که ممکن بود.
بله.
بیشتر اینا داوطلبانه بود.
خب به مواردی مانند حق و زحمه قضات و عوامل مثلا همکار
قضات از بیت المال میگرفت،
بیت المال میگرفتن. خب این منافاتی نداره با این سیره امام که برای باید برای اینا پولی کنار گذاشته بشه، یا اینکه نه مقرری مشخصی در سر ماه نبود مثل امروزه، هر وقت میومد توزیع میشد این پول؟
کارمند به اون صورت به این وسعت که در زمان ما هست اون زمان نبود، ولی قضات حقوق میگرفتن. امیرالمومنین علی علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر داره که بحث به قضات که میرسه حضرت میفرماید که به اینا گشایش زندگی بده، یعنی حقوقشون رو زیاد کن از بیت المال که محتاج مردم نباشند، که یه وقتی مثلا مبتلا به رشوه نشن.
بله.
ترجمه کردید قضات جزء کارمندان دولت حساب میشد، اینا مقرره میگرفتن، خود کارگزاران بابت زحمتی که میکشیدن هم در زمان خلافت علی السلام هم جلوتر مقرری داشتن، میگرفتن، مازاد را میفرستادن به مرکز حکومت اسلامی.
بله. بسیار خوب، از شما سپاسگزارم، انشاءالله برادر گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معارف. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
خب شنوندگان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی. از شماره 937-2450 شنونده گرامی در پیامکشون اینطور نوشتند: گفته می شود که پیامبر خدا و امامان علیهم السلام به جز امام جعفر صادق علیه السلام زندگی ساده و فقیرانه ای داشتند، به خصوص مولا علی علیه السلام. پس چطور وقتی در خانشان وسیله های زندگیشان به تعداد انگشتان دست هم نبود و یا لباسشان دو جامه بود و یا طعامشان ساده بود، خدمتکار و خادمه هم داشتند؟ جناب استاد بفرمایید. البته یه قسمت اول سوالشون یه نکته رو اشاره کردن که پیامبر و امامان بجز امام صادق علیه السلام، یه توضیح بفرمایید که به هر حال زندگی اهل بیت علیهم السلام یه تفاوتی از این جهت داشته.
ببینه چند نکته هست. راز این که شون امام صادق سلام علیه اشاره کردن، خواستم بگن مثلا امام صادق سلام علیه مثلا از رفاه نسبی برخوردار بود. چند نکته هست و اون اینه که اولا ائمه علیهم السلام سعی می کردن زندگیشون در حد زندگی مردم باشه.
بله.
بنابراین زمانی که مردم به رفاه نسبی رسیدن هیچ مشکلی نداشت که گشایشی در زندگی ائمه هم پیدا بشه.
بله.
چیزی که هست اهل بیت علیهم السلام اهل ریخت و پاش نبودن.
بله.
اهل اسراف نبودن، اهل اشرافگری نبودن، ولی ضروریات زندگیشون داشتن. ضمن پرانتز جمله عرض کنم،
بفرمایید.
در کتابای ما آمده که امام رضا سلام الله یه روز دید که خدمتکارها نداره که چی میوه بوده، چی چیزی بوده میخوردن، کامل نمیخورن، مثلا پوستاشو میریزن بیرون در حالی که کامل نخوردن.
بله.
حضرت خوشش نیامد، فرمود که اینا رو میخورید به صورت کامل بخورید، اگر شما به اینا نیاز ندارید هستن کسانی که به اینا نیاز دارن. من استنباطم اینه که این در زمانی بوده که امام رضا سلام الله علیه ولیعهد بوده، در مرو و سرخس و اونجاها بوده و اون خادمام خادمای خود حضرت نبودن، خادمایی بوده که مأمون در اختیار حضرت گذاشته بودن، اینا درباری بودن، وگرنه خادمای ائمه تربیت اسلامی داشته، اینجور چیزا رو میفهمیدن.
بله.
امام رضا فرمود یه نعمت رو نفله نکنی، علا فلان میوه را، هندوانه از خربوزه از سیب گلابی، پوستش میکنید نازوی بکنید و گوشتش هم را پوستش دور نریزید. شما اگر احتیاج ندارید هستن فقرهایی که به اینا احتیاج دارن. ائمه علیهم السلام اهل ریخت و پاش نبودن، اهل اشرافیگری نبودن.
درسته.
یه نکته. نکته دیگه همو که اشاره کردم، زندگیشونو با زندگی مردم تطبیق میکردن،
مردم زمان خودشون،
مردم زمان خودشون تطبیق میکردن. و اما امیرالمومنین علی علیه السلام حساب دیگه ای در زمان خلافتش میفرمود که من خلیفه مسلمین هستم، من زندگیم باید در حد پایین تر مردم کشور باشه که زندگی من برای اسره باشه.
بله.
و فرمود که خداوند متعال از امرای اسلامی تعهد گرفته که زندگیشون در حد اون نازل مردم کشورشون باشه، در این حد.
خب.
امیرالمومنین خودشون رو موظف میدونستن. اما نکته دیگه اینه که ائمه علیهم السلام اموال شخصی داشتن، اینجوری نیست که مثلا 100% زندگی اونها از بیت المال اداره بشه، نه، از بیت المال اداره نمیشد، بیت المال را هم میگرفتن، در مصارفش خرج میکردن، ولی در جای خودش ثابت شده، اموال شخصی داشتن، هدایای بونا میرسیده. و بعضی جاها که داریم که مثلا امام غلام داشت، کنیز داشت، بعضی از اینا را به امام هدیه میکردن.
بله.
امام کنیز داشت ولی کنیز بود که امام نخریده و هدیه کرده بودن. مثلا در مورد تولد حضرت ولی السلام علیه که تولدش مخفیانه صورت گرفت، که بعضی از وهابی الان منکر میشن، میگن آقا چی بوده، فقط عمه حضرت اونجا یه زن شهادت داد. ما اینجوری نیست، شهود زیادی داشته اون زمان، منتها قضیه محرمانه بود، قرار نبود این را افشا کنه. مثلا یکی از شهود تولد حضرت یه کنیزیه که هیبه کننده این کنیز از زبان اون کنیز نقل میکنه، میگه من این کنیزی که به امام عسکر سلام الله علیه هدیه کرده بودم آمد به من گزارش کرد، گفت که عرض کنم که ابو محمد امروز یه بچه براش به دنیا آمد با این خصوصیات. بعضی از علما و کنیزا را به ائمه هدیه میکردن. بعضی وقتا دوران رفاه بود، دوران چی بود، نوع زندگی مردم هم بهتر شده بود، ائمه میتونستن غلام خدمتکاری تهیه کنن. و اما بعضی وقتا اصلا قضیه فراتر از اینا بود، مثلا داره که امام سجاد سلام الله علیه، امام زین العابدین، هزار تا غلام آزاد میکرد، امیرالمومنین غلام آزاد میکرد، اینها را با اموال شخصیشون، با درآمد شخصی که داشتن از بابت نخلستانهایی که در مدینه داشتن، در ینبع داشتن، علی علیه السلام احداث کرده بود، اینا را به منزلشون منتقل میکردن، آموزش اسلامی به اینا میدادن، مسلمان تربیت میکردن و بعد آزاد میکردن.
بله.
در زنده یه مامسجا سلام الله هست که حضرت بیش از یک سال غلام نگه نمیداشت، یعنی غلام ها را که حضرت منتقل میکرد به خانه شون، اینا را مسلمان تربیت میکرد، آموزش اسلام به اینا میداد و در ماه رمضان به اینا را آزاد میکرد. میگفت من شما را در راه خدا آزاد کردم، شما هم دعا کنید بگید خدای علی ابن الحسین را از آتش جهنم آزاد کن.
بله، در واقع یک اقدام تربیتی خیلی تاثیرگذار انجام میده. بسیار خوب. پس در مجموع زندگی ائمه علیهم السلام در شرایط مختلف بستگی به اوضاع اقتصادی زمان متفاوت بوده. حالا به استثنای زندگی شخص امیرالمومنین علی علیه السلام که چون حاکم بودن خیلی بر خودشون سخت میگرفتن در اون دوره.
مثلا حالا یه تاییدم عرض کنم، مثلا بارها هم در همین تریبون عرض کردیم، در همین شبکه عرض کردیم، در جریان تصفیه حضرت زهرا داریم که حضرت زهرا رفت یه خدمتکار درخواست کرد از پدر بزرگوارشون رسول خدا صلی الله علیه، رسول خدا فرمود دخترم در صفه در مسجد ایده فقرا هستن، هنو اینا قوت روزانه ندارم و من به شما خدمتکار بدم، اون وقت پس بیا من یه ذکری برات یاد بدم که از همه اینا بالاتر باشه، که همون تصفیه از زهرا رو یاد داد.
بله.
یعنی اون زمان مسلمان ها وضعشون خیلی ناجور بود، اصلا درست نبود که یه ایده در مسجد مثلا اونجور باشن، مثلا رسول خدا یا دخترشون خدمتکار داشته باشن، وضعیت فرق میکرد. بعضی وقتا نوع مردم در رفاه بودن و ائمه میتونستن در حد زندگی معمولی دیگران زندگی داشته باشن و میتونستن هم خدمتکار تهیه کنن.
بله، بسیار خوب، سپاسگزارم. انشاءالله شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. شنوندگان گرامی همچنان با پرسمان تاریخی همراه بفرمایید.
329-10-551 با پیش شماره 025 پرسمان تاریخی.
سلام، خسته
نباشید. سلام، خوب متشکرم.
پرسمان تاریخی هستش؟
بله.
سوالی داشتم.
بفهمید.
خواستم ببینم که تو قضیه حرب که اتفاق افتاد امام سجاد اینا کجا بودن؟ تو کدوم شهر زندگی میکردن؟ بعد اگر تو همون شهری که قضیه اتفاق افتاد جایگاه امام سجاد اینا چه شکلی بود و چه اتفاقاتی افتاد اینا؟
انشاءالله مرسیم شد سوالتون موفق باشید.
ممنونم، خدا بشید.
بله، جناب استاد پیشوایی، سوال درباره واقعه حره هست و ارتباط امام سجاد علیه السلام با این واقعه.
مقصود از فاجعه حره یا واقعه حره قضیه یه که شورشیه که در مدینه دو سال یا سه سال بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه اتفاق افتاد و مردم مدینه شورش کردند بر ضد یزید ابن معاویه و حاکم یزید را از شهر بیرون کردند.
بله.
و به اصطلاح به نوعی اعلام استقلال کردند، یزید را از خلافت خلع کردند. و اما اینکه این قضیه را حره میگن برای اینکه آمدن شهر را محاصره کردند و اینها خندق کنده بودند دور شهر و سپاه یزید که برای سرکوبی اینا اعزام شده بودن، سپاه بزرگی بود، اینا نمیتونستن داخل شهر نفوذ کنن و یکی از بزرگان بنی امیه در داخل شهر بود خیانت کرد، به اینا اطلاع داد، گفت که شما از حره بنی واقم میتونید به داخل شهر نفوذ کنید، اونجا یه منطقه قابل نفوذ هست. هر سنگه های آتش فشانی رو میگن، سنگ های سوخته و رنگی که اطراف مدینه کوهستان و اطراف مدینه سنگ هاشون اینجوری سنگ های قهوه رنگه.
بله.
و هره های مختلفی بوده که هر کدوم اسم داشته، هره بوده میگفتن هره بنی واقم، یعنی اون قبیله بنی واقم مثلا اونجا یا نزدیک اون سنگلاق زندگی میکردن.
درسته.
گفت از حره بنی واقع میتونید نفوذ کنید به شهر، که اونا هم همین کار کردن و شهر عرض کنیم که مردم شهر و انقلابی ها سرکوب شدن، به شدت و بیرحمانه سرکوب شدن. به این مناسبت اسم قضیه مونده حره، حره بنی واقع، یعنی قضیه که نهایتا سپاه یزید معاویه از حره بنی واقع وارد شهر شدن.
بله.
بنابراین این یک انقلابی بود بر ضد یزید ابن معاویه و شهادت امام حسین سلام الله علیه در این قضیه خیلی مؤثر بود و یکی از انگیزه های این انقلاب و شورش همین شهادت امام حسین سلام الله علیه بود. البته عبدالله بن زبیر که بعد از شهادت امام حسین در مکه قیام کرده بود و بر علیه یزید بن معاویه تبلیغات میکرد، اونم پشت سر این قضیه بود. یکی از محرک های این انقلابیون عبدالله بن زبیر بود که خودش در مکه بود.
بله.
و اما سوال اصلی راجع به امام علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام، جوابش اینه که امام سجاد سلام الله علیه اون زمان در مدینه بود، ساکن مدینه بود، لکن در این شورش حضرت شرکت نداشت. نه اون انقلابیون با حضرت مشورت کرده بودند، حضرت را در جریان نگذاشته بودند، حرکتشون هم حرکتی که نبود. اگر اینا سرکوب نمی‌شدن معلوم نبود که چه نوع حکومتی میخوان تشکیل بدن، آیا با اهل بیت ارتباط دارن ندارن، امامت امام سجاد را قبول دارن ندارن. از طرف دیگه پیدا بود که این یک حرکت محکوم به شکسته، پیدا بود که یک شهر هرچقدرم که بزرگ باشه و انقلاب زیاد باشن، پیدا بود که از عهده یک حکومت و لشکر یک حکومت بر نمیاد.
بله.
بنابراین قابل پیشبینی بود و امام سجاد سلام الله علیه از روز اول در این حرکت مداخله نداشت. از طرف دیگه یزید معاویه دستور داد که به مدینه حمله کنن. از همان اول امر گفت کار به کار علی ابن الحسین نداشته باشید، متعرض علی ابن الحسین یعنی امام سجاد نشوید.
بله.
حالا یا شنیده بود که امام سجاد سلام الله مداخله نداره گفت، ولی تحلیل ما اینه که دوباره نمیخواست بدنامی دیگه درست کنه، چون شهادت امام حسین سلام الله برای بنی امیه خیلی گران تمام شده بود، دیگه نمیخواستن بار دیگه مزاحم اهل بیت بشن و یه بدنامی دیگه درست کنن.
هنوز از تبعات واقعی عاشورا
نجات خلاص نشده.
بله.
گفت کار به کار علی ابن حسین نداشته. بنابراین اونا هم عملا متعرض امام سجاد سلام الله نشدن. خانه امام سجاد سلام الله تبدیل شد به یک پناهگاه، به یک مأمن. در تاریخ ها داریم که 400 خانواده در اون چند روزی که شهر را به آتش کشیدن، مال و جان و ناموس مردم را به تاراج بردن، 400 خانواده پناهنده شدن به خانه امام سجاد سلام الله و حضرت اونا را پناه داد و از اونا پذیرایی کرد.
پس معلومه که خونه کوچیکی نبوده خونه حضرت در مدینه.
خب اون زمان خانه ها سانتیمتری نبود، در زمان ما
قوطی کبریتی، در واقع
قوطی کبریتی نبود.
خب
خانه های قدیم ایران هم، شهرهای قدیم ایران هم ببینید، خانه ها در باغچه ساخته می شد، در داخلی باغ کوچی ساخته می شد.
بله.
من دیدم بعضی از
محوطه بزرگی داشت،
محوطه بزرگی داشت، زمین ارزش نداشت.
خب پس در مجموع امام سجاد علیه السلام نه در اصل قیام مردم مدینه و نه در ماجرای حمله سپاه یزید به مدینه نقشی نداشتن، الا اینکه خانه ایشون پناهگاه کسانی شد که به ایشون پناه آوردن.
بله.
بسیار از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی همچنان با پرسامان تاریخی همراه باشید.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
جناب استاد پیشوایی، از بین سوالات پیامکی سوالی رو بخونم خدمتتون. شنونده ای به نام خانم آمنه جوادی از قم نوشتن در تاریخ طبری در ماجرای ولایت عهدی امام رضا علیه السلام آمده است که لقب رضا را مأمون به آن حضرت داد، آیا این درست است و پیش از آن آن حضرت را با این لقب نمی خواندند؟ بفهم.
در مورد این که امام رضا سلام الله چگونه شد که به رضا ملقب شد، احتمالات مختلفی دادن، گزارش های مختلفی هست، ولی مرحوم صدوق در کتاب علل الشرایع با چاپی که من دارم جلد 1 صفحه 301 باب 172 همه چاپی که دو جلد در یه جلد چاپ کردن.
بله.
در اونجا مرحوم صدوق روایتی مسند نقل میکنه از حضرت جواد سلام الله علیه، همین مطلب را از حضرت جواد سوال میکنن که آیا از بعد از ولی عهدی این لقب برای امام رضا سلام الله علیه مطرح شد. امام جواد سلام الله علیه تکذیب میکنه، میفرماید که به این دلیل امام رضا به رضا ملقب شد که دوست و دشمن از او راضی بودند.
بله. بله بسیار خوب. پس مطلب طبری رو بالا میشه گفت که قابل جمع با این مطلب یا نه، چون ایشون گفتن که طبری مثلا
چه باشه مأمون مثلا بهره برداری کرده باشه، ولی روایت این رو میگه.
بله بسیار خوب. خب حالا بحث درباره امام رضا سلام الله علیه شد و شما هم استناد کردید به کتابی از شیخ صدوق. یک شنونده گرامی از شماره 919-0469 نوشتند میخواستم بپرسم سند شیخ صدوق برای نقل تاریخ امام رضا علیه السلام چه بوده؟ ظاهرا منظورشون کتاب عیون و اخبار رضا هست. بفرمایید که شیخ صدوق چگونه نقل کرده مطالب رو درباره ایشون.
سندهای مختلفی داره، یک کتاب دو جلدیه و هر قضیه برای خودش سند مستقلی داره.
بله.
و همش با یه سند نیست، یعنی راویاش یکی نیستن.
درسته.
و هر قضیه هر مطلبی برای خودش سند جداگانه داره، بنابراین با سندهای مختلف نقل کرده. منتها حسن مطلب و نکته مطلب اینه که اولا مرحوم صدوق عالم بزرگی بوده، محدث بزرگی بوده، مؤلف یکی از کتب اربعه شیعه است، یعنی ملای حضرالفقیه.
بله.
محدث بزرگی بوده و از طرف دیگه زمان زندگی مرحوم صدوق به زمان زندگی امام رضا سلام الله نزدیک بوده.
بله.
ولذا اگر که اسناد علل و شرایع را نگاه کنید سند کمیه، یعنی با چند واسطه متعین میشه به زمان امام رضا سلام الله، و این باعث اعتبار این کتاب شده.
بسیار. حالا ایشون گفتن برای نقل تاریخ امام رضا علیه السلام، اسم کتاب مشخصی رو نبردن، ولی من حالا حد زدم که
منم کتاب عیون باشه. منم حدسم اینه که مقصودشون عیون اخبار رضا است.
یه توضیح درباره این کتاب بفرمایید.
عیون اخبار رضا معمولاً مباحث مربوط به امام رضا سلام الله علیه را مرحوم صدوق در این کتاب جمع‌آوری کرده.
پس هر خبری که درباره ایشونه یا از ایشونه، یعنی اختصاصی به احادیث امام رضا علیه السلام نداره.
مربوط به ایشون نه، نه که هم از امام رضا نقل شده باشه، مباحث مربوط به امام رضا، ولی عهدی امام رضا، شهادت امام رضا، مباحث مربوط خارج از این هم هست، ولی عمدش مربوط به امام رضا سلام الله علیه.
بله بله بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما. شنوندگان گرامی با پرسمان تاریخی همراه باشید، سوال دیگری رو خدمت شما پخش خواهیم کرد.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
من میخواستم بدونم که در زمان 10 سال حکومتی که پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مدینه تشکیل دادن و همینجور اون 4 سال و 9 ماهی که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب در کوفه حکومت داشتن، اون زمان با زنها موضوع حجاب اینها چجوری از طرف حاکمیت علوی یا محمدی با موضوع حجاب زنان چه رفتاری میشد در جامعه مدینه و یا کوفه زمان حضرت امیرالمومنین؟ ممنونم.
متشکرم از تماستون و خداحافظتون.
خب سوال رو شنیدیم جناب استاد پیشوایی. سوالشون درباره جنبه تاریخی مسئله حجاب هست و رفتار اهل بیت علیهم السلام در دوره حکومتشون با این موضوع.
آیه حجاب در مدینه نازل شد بعد از هجرت. آیه حجاب در 2 سوره از سوره قرآن مجید، یکی در سوره احزاب، یکی در سوره نور. و تا اونجا که بنده اطلاع دارم از وقتی که حجاب نازل شد زنها حجاب را رعایت میکردن، چگونه برخورد میکردن. حداقل بنده بر نخوردن به نمونه که برخورد پیش بیاد. زنها متدین بودن، مقید بودن و حجاب را رعایت میکردن.
در واقع